ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فردوست. در پی ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته 221 نفر در ایران جان باختند. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 15 میلیون نفر رسید. و بانک مرکزی اسامی 250 نفر از دریافت کنندگان ارز صادراتی را به قوه قضاییه فرستاد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که تعداد قربانیان کرونا در کشور ظرف 24 ساعت گذشته 221 نفر بوده است و مجموع مرگ و میرها به عدد 15,074 نفر رسیده است. سیما لاری همچنین از شناسایی 2,621 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که به گفته او 2004 نفر از آنها در بخش عادی و ویژه در بیمارستان‌های سراسر کشور بستری شدند. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 15 میلیون نفر و تعداد قربانیان به حدود 620 هزار نفر رسیده است. آمریکا با 4 میلیون مبتلا در صدر کشورهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارد. برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ایران که در هفته‌های اخیر با افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان روبروست، همچنان جزو 10 کشور اول جهان است. تلاش دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ داروسازی برای کشف دارو یا واکسن در کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد. چندین دانشگاه و شرکت داروسازی موفقیت‌هایی در آزمایش اولیه واکسن‌های احتمالی به دست آورده‌اند، ولی هیچ یک از آنها هنوز به تایید نهادهای دولتی یا سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضاییه ارسال کرد. در بیانیه صادر شده از سوی بانک مرکزی تایید شده است که این افراد بخشی از 27 میلیارد دلار اختصاص یافته برای صادرات کالا را به ایران باز نگرداندند. این فهرست در حالی ارائه شده که اواسط تیر ماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود قابل شناسایی نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند. بانک مرکزی و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی بارها از صادرکنندگان کالا خواستند هرچه سریعتر ارزهای دریافتی خود را به سامانه نیما واریز کنند. بر اساس مصوبه دولت، ارز صادراتی قرار بود در یک بازه زمانی مشخص وارد سیستم بانکی کشور شود، ولی میلیاردها دلار از این درآمدها در کشورهای دیگر ذخیره شده و دولت ایران امکان دسترسی به آنها را ندارد. منتقدین جمهوری اسلامی میگویند شماری از نزدیکان و وابستگان به حکومت این پولها را در اختیار دارند و قصد بازگرداندن آن را نیز ندارند. مشروع خبرها رو شنیدید. اجازه بدید در ادامه نگاهی بیاندازیم به چندین گزارش. به رغم سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای تصویب مصوبه افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران، تاریخ در مورد برگزاری نشست هیئت دولت برای بررسی و تصویب این مصوبه اعلام نشده. در این ارتباط برخی گزارش‌ها حاکی است که زمان شروع اجرای حق مسکن در صورت تصویب شامل 3 ماه نخست سال جاری نخواهد بود. جزئیات رو بشنوید از روزبه بولهری.
تیر ماه هم تمام شد و از وعده دولت حسن روحانی برای تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران خبری نشد و به گفته خبرگزاری ایسنا حتی این مصوبه روی میز هیئت وزیران قرار نگرفته است. پیشتر شماری از اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بودند که مصوبه خرداد ماه شورای عالی کار در هیئت دولت بررسی و به احتمال بسیار زیاد تصویب خواهد شد، اما خبری نشد. این مصوبه در روز 31 خرداد به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران ارسال و تقاضا شده بود که با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب شود. تا کنون حق مسکن ماهانه کارگران 100 هزار تومان بوده است و اگر 200 هزار تومان هم به آن اضافه شود، میزان حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان در ماه خواهد رسید. مصوبه شورای عالی کار در خرداد ماه تبلیغات گسترده مقام‌های دولتی را به همراه داشت که از توجه حکومت به نیازهای کارگران سخن می‌گفتند. این در شرایطی بود که منتقدان سیاست‌های دولت در قبال کارگران به شدت از افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به 300 هزار تومان انتقاد کرده و آن را بسیار ناکافی دانستند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد:
سهم هزینه مسکن از جمله اجاره در بودجه خانوار بخصوص خانواده کارگری بسیار بالاست. دست کم 35% برآورد شده، اما این میانگین عمومی کل جامعه ایرانه. باید در نظر داشت توی مواردی حتی بالای 50% هست. از طرف دیگه باید بدونیم که آخرین آمار تورم نشان میده که تورم نقطه به نقطه علارغم اون ادعای روحانی که گفته بود روند کاهشی پیدا کرده، بلعکس روند فزاینده پیدا کرده. بنابراین با توجه به این دو متغیر و یک نکته دیگه که نزدیک 6.8 میلیون خانواده در ایران مستأجر هستن و این دست کمه، چون خیلی از خانواده ها به خاطر فقر مجبور شدن خانه‌هاشون رو بفروشن و اجاره نشین بشن و باز این چیزی که خود مقامات میگن نزدیک نصفی از جمعیت ایران. با توجه به نکاتی که گفته شد، این مبلغ از کمک هزینه کارگری نمیتونه نه تورم رو بپوشونه نه اینکه اون بار سنگینی که بر عهده سبد هزینه خانوار رو سبکتر بکنه.
در این حال اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بارها خواستاران شدند که حق مسکن از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود. با این همه آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت در نامه‌ای که محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دولت فرستاده تخلف شده، چون قرار نبود زمان شروع اجرای حق مسکن از تیر ماه باشد. او اشاره کرد که قرار بود نامه بدون تاریخ و زمان باشد و با مطالبه گری کارگران دولت مجاب شود که افزایش حق مسکن از ابتدای سال اجرایی شود و نه از تیر ماه. ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ساکن بریتانیا:
اون تصمیمی که گرفتن، یعنی برای دومین بار که به اصطلاح نشست شورای عالی کار برگزار شد، تا اونجایی که من میدونم گویا در اونجا این به اصطلاح نمایندگان کارگری تصورشون این بوده که وقتی افزایش حق مسکن داره صورت میگیره، این به خودی خود شامل تمام سال خواهد بود. ولی اونجا تاریخ ذکر نشده، در اون مصوبهشون این تاریخ رو ذکر نکردن که قرار این دستمزدها از اول سال، این افزایش حق مسکن از اول سال معین بشه و شامل تمام ماهای سال بشه. و چون این تاریخ اونجا مشخص نکردن، حالا من دلیلشو نمیدونم به چه دلیل مشخص نکردن، شاید تصور میکردن که عملا اینجوری خواهد بود. به هر حال اگر اینا نمایندهای واقعی هستن و اگر اونقدر پیگیر مسائل کارگران بودن، خب باید تاکید میکردن که این افزایش حق مسکن از اول سال باید به اصطلاح رعایت بشه و در نظر گرفته بشه و این کارو نکردن و به خاطر همین دست وزیر کار باز بوده که تصمیم بگیره که از چه تاریخی افزایش حق مسکن رو تعیین بکنه و ایشون هم تصمیم گرفته که از اول تیر ماه این کارو بکنه.
افزایش چشمگیر قیمت مسکن و افزایش 40% تا 100% اجاره بها در ایران در ماه‌های گذشته نارضایتی مستأجران را به همراه داشته است. مستأجرانی که کارگران بخش قابل توجهی از آنان را تشکیل می‌دهند. در این حال دولت از طرح احداث واحدهای مسکونی از جمله برای کارگران خبر داده است. نظر آقای علوی را در این مورد می‌شنویم.
شرط لازم برای اینکه دولت بتونه اینطور کار رو انجام بده سرمایه گذاری انبوهیه. بیاد بیاریم که در شرایط فعلی دولت داره کسر بودجه نزدیک 50%. بنابراین هیچ گونه امکانی برای هزینه‌های عمرانی تو این سطوح رو نداره.
بحث‌های مربوط به حق مسکن در شرایطی مطرح شده که حداقل دستمزد ماهانه کارگران که از سوی شورای عالی کار در خرداد ماه تصویب شد، به شدت مورد انتقاد تشکل‌های کارگری و اقتصاددانان منتقد قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است. اما همین مبلغ هم در کارگاه‌های کوچک به کارگران پرداخت نمی‌شود.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما در گزارش دیگر رادیو فردا مطلع شده است که ایران چهارشنبه سفر مذاکره کنندگان خود به اوکراین را رسما تایید کرده. ایران و اوکراین هفته آینده مذاکره درباره مسائل مربوط به سرنگونی پرواز 752 رو آغاز خواهند کرد. وزیر خارجه اوکراین مطالبات کشورهای مرتبط با این سانحه رو از ایران بیان کرده. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
ایران رسما تایید کرد 29 ژوئیه هیئت مذاکره کنندگان به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه این کشور به کیف سفر خواهند کرد. اوکراین ماه گذشته تیم مذاکره کنندگان خود را به ریاست یوگنی ینین معاون وزیر خارجه تشکیل داد و اوایل ماه جری میلادی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند، با امضای یادداشت تفاهم پنججانبه مذاکره با ایران پیرامون مسائل مرتبط با سانحه پرواز 752 را بر عهده اوکراین نهادند. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد مطالبات کشورهای مرتبط از ایران مطابق قوانین بین الملل و اصل عدالت و عبارت است از مسئولیت پذیری حقوقی ایران، عذرخواهی رسمی و تضمین عدم تکرار سوانح مشابه، غرامت شایسته و به نتیجه رساندن تحقیقات کامل فنی و بررسی های شفاف و مستقل جنایی. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سمانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا دوشنبه گفت اعتبار زیادی برای روایات ایران قائل نیست و گزارش اخیر ایران را تنها ساده‌سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه می‌داند. همچنین دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ضمن تاکید ویژه بر ضرورت محاکمه تمام افراد مسئول گفت اوکراین پیش از پایان تحقیقات مستقل استدلال خطای انسانی را نمیپذیرد. در واکنش محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران سه‌شنبه گفت مقامات سیاسی کشورهای مرتبط به جای اینکه از ایران قدردانی کنند اظهارات بیان میکنند که باعث تعجب و غیر سازنده است. او طی مصاحبه با ایرنا مدعی شد ایران تمام اقدامات لازم را به موقع و با حسن نیت انجام می‌دهد. اما به گفته وی ظاهراً بعضی‌ها می‌خواهند همان اقداماتی که ما انجام می‌دهیم به خود منتسب کنند. دقیقاً معلوم نیست منظور از این اظهارات چیست، اما بیشتر این دیپلمات ایرانی بارها از اوکراین انتقاد و این کشور را به تعلل در آغاز مذاکرات متهم کرده بود. او سه‌شنبه درباره اهداف ایران از مذاکرات پیش رو در کیف به ایرنا گفت در مورد چارچوب‌ها، آیین کار، قانون حاکم و مشاغل کلی صحبت می‌کنیم و اگر هم جلو رفتیم چه بهتر. او در ادامه برد ارائه یا دریافت هر گونه پیشنهاد غرامت گفت احتمالاً مبلغان دور از عرف بین‌المللی نخواهد بود و به هر صورتی که توافق انجام شود خسارت هم پرداخت می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تأکید کرد تحقیقات جنایی با جدیت انجام می‌شود و به زودی افراد مسئول محاکمه خواهند شد. او افزود برای تکمیل کیفرخواست از اطلاعات جعبه سیاه استفاده خواهد شد. ایران پس از ماه‌ها تعلل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را به فرانسه منتقل کرد و سه‌شنبه پس از بازیابی موافقیت آمیز همه داده‌ها تحلیل آن در دفتر بررسی ایمنی هواپیمایی فرانسه با حضور نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط آغاز شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با گزارشی در رابطه با آخرین تحولات مربوط به پرواز 752 و سرنگونی اون توسط سپاه پاسداران به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا ساعت 4 به وقت ایران که شنونده مجله بعد از ظهر باشید.